باید توجه بکنیم خود اعلامیه جهانی حقوق بشر الفاظ خوبی داره، الفاظ زیبایی داره، ممکنه یه چند درصدش هم یعنی ایراداتی هم بهش باشه، هم به لحاظ مبانی بهش ما ایراداتی داشته باشیم که قطعا داریم، اما مهم نحوه اجراشه و مهم تفسیرشه که من دارم خدمت شما عرض میکنم در مقام عمل، یعنی که در مقام عمل چه اتفاقی داره میفته. من عرض کردم ما در همین اسناد بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که میثاق این هستن یک کمیته های پیش بینی شدن که اونا میان تفسیر میکنن که مثلا فرض کنید فلان که مثلا جدی ترین جرایم یعنی چی. وقتی که جدی ترین جرایم رو اونها تفسیر میکنن طبیعتا یه سری از احکام اسلامی رو اونها به عنوان در واقع احکامی که ما برای بررسی از جرایم قائل هستیم رو زیر سوال میبرن و قبول نمیکنن، و لذا میخوام بگم که اون تفوقی که اینها دارن به لحاظ عملی و به لحاظ در واقع در چارچوب این سازمان ها باعث میشه که اینها رو به نفع خودشون تفسیر بکنن. نگاهشون هم عرض کردم مبانیشون بالاخره مبانی سکولار هست و انسان محورانه، منتها چه انسان محورانه اون که خودشون میگن. مثلا فرض کنید اومده توی مثلا فرض کنید اعلامیه میگه که این حقوق برای مثلا کشورها برای مثلا همه انسان هاست، منتها اگر یه جایی هم خواست این حقوق مثلا ارزم بود شما که محدودیت های برش قائل بشن باید در یک جامعه دموکراتیک باشه. بعد میگه جامعه دموکراتیک چیه؟ اون وقت تعریف خودش از جامعه دموکراتیک رو میخواد اینجا غالب بکنه، یعنی الفاظی استفاده شده که بعداً به نفع خودشون اینها رو استفاده بکنن. بنابراین اون نکته که فرمودید نکته درستی است، یعنی وقتی که مبانی مبتنی بر مبانی غربی باشه به طور طبیعی در مقام عمل هم این اتفاق به نفع اونها میفته. حالا مثال مثلا عرضم بزرگ شما که سیاهان رو زدن در مورد مسلمان هم همینطوری. شما ببینید کانادا کشوری است که بانی قطعنامه حقوق بشری است علیه جمهوری اسلامی ایران. همین چند هفته پیش هم یک قطعنامه رو علیه جمهوری اسلامی ایران اومد بانی شد و صادر کرد. در خود کانادا گزارش هایی که از در واقع قوانینی که علیه مسلمانان نوشته میشه رو شما ببینید چگونه است، یعنی منع پوشش مذهبی حتی برای غیر مسلمانان، یعنی برای ادیان مختلف توحیدی پوشش مذهبی رو منع میکنه و پیرو این منع شما ببینید گزارش هایی که از خشونت علیه زنان به خاطر پوشیدن حجاب در مثلا کانادا رخ میده، گزارش های متعددی که وجود داره، یعنی علارغم شعار آزادی ادیان این رو فقط تا جایی تأمل میکنن که منافع خودشون اقتضا بکنه، بعد از اون میان و طبق بعدم اینو استناد میدن به چی؟ میگن که اکثریت گفتن. این نکته که من گفتم وقتی شما پایه حقوق بشر رو مبتنی بر خدا و یک در واقع موجودی که بی‌طرف هست و آگاه به مقتضیات انسان هست نمی کنی و مبتنیش می کنی بر نظر خود انسان ها و اکثریت، هر جا اکثریت هم اقتضا بکنه شما میای و به نام اکثریت حقوق در واقع انسان ها رو نقض می کنید. اینها مباحثی است که حالا یه مقداری شاید در فرصت اینجا خارج بشه که بیشتر میشه راجبش صحبت کرد.
خیلی ممنونم. ببینید حالا بحثی که آقای شاه محمدی هم داشتن، ما خب در اسلام خیلی قبل از اینکه این اعلامیه بخواد تصویب بشه به شکل ویژه اسلام در مورد حقوق بشر صحبت کرده، در مورد حقوقی که یک انسان باید داشته باشه و بعد از اون توسط امامان ما و در واقع علمای ما بارها این مسئله عنوان شده و موارد مهمش پررنگ شده. سوالم این استش که در مورد حقوق بشر اسلامی و تفاوتهاش با این اعلامیه حقوق بشر چطور میشه در واقع دید این موضوع رو؟ سوالم به صورت مشخص این استش که الزامات حقوق بشر کدام است و اینکه بفرمایید که اساسا این حقوق بشر اسلامی چه تفاوتهایی با حقوق بشر غربی بلخص بیانیه حقوق بشر پاریس داره و بالاخره یک تفاوت‌هایی با هم دارن و این تفاوت‌ها رو چطور ما باید باهاش برخورد بکنیم؟
بله حضورت عرض کنم که توی نگاه جناب صادقی وقتی به موضوع نگاه میکنیم بگیم اصلا حقوق بشر غربی و اسلامی نداره، بشر به عنوان یک موجود و اشرف مخلوقات باید حقش حفظ بشه، حالا چه این بشر مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه یا تابع فرقه‌ای، یه حقی داره. اسلام هم این حق رو بهش ارزش قائله. ما نمونهش هم تو تاریخ دیدیم، مثلا در جنگ هایی که در صدر اسلام بوده و مثلا فرض بفهمه که طایفه یهود بنی قریظه وقتی که میخوان باشون جنگ کنن، نفر میفرستن پیش حضرت پیغمبر که رسول الله ما نمیخوایم با شما جنگ کنیم، ما چیکار باید بکنیم؟ ما میخوایم در امان باشیم، نمیخوایم تهدید بشیم، جبهمون، جامعهمون، مردممون ناامن بشن، چیکار باید بکنیم؟ حضرت میفرمایند حالا باشون مصالحه میکنن و اونا میان یه خسارتی به مسلمین پرداخت میکنن، به هر حال به خاطر اون اشکالاتی که در اون روز وضعیت اقتصادی پیش اومده بود. اینکه بگیم حالا اسلامی، من یه مقدار روی این کلمه و این عنوان هم حالا حرف دارم، به عبارتی که بگیم مثلا آیا واقعا حقوق بشر اسلامی و غربی مزاحمتی برای هم دیگه دارن، تضادی با هم دیگه دارن؟ شاید از این حرف هم حتی یه برداشت سویی بشه، بگن که خب پس یعنی چی، مثلا حرفتون چیه؟ همون چیزی که من در بخش قبلی عرض کردم، ما در مورد اسلام یا حقوق بشر اسلامی میگیم حقوق بشر اسلامی، ما قرآن کتاب در واقع قانون ماست، هر چیزی که بر اساس قرآن تشریح بشه و شرح داده بشه ما باش موافقیم. حالا یه سری کشور به قول دکتر طلبکی عزیز فرمودن که تو اونجا نشستند و مسلمانی هم توش نبود و حتی از لبنان هم که اون روز نمایندهی بود در اون جلسه حضور نداشت، که آیا با این فرضی که داره گفته میشه تفاوتی ایجاد میشه؟ میگیم خب بله تفاوت ایجاد میشه. ادبیات آی صادقی، ادبیات خوبیه، ادبیات خوبی به کار برده بشه. مثلا میگن اراده انسانها به رسمیت شناخته بشه، هر کسی مایل هر دینی رو اختیار کنه. الان رو این مانور میدن، اگه دقت کرده باشید در طول سالهای قبل ما داریم میگیم اگر مسلمونی از دین خارج بشه و به هر حال به غیر مسلمان بشه چوک میداره، بعضن به هر حال باید تعزیر بشه، فلان حد بخوره و این حرفا، میگن آقا مگه حقوق بشر نمیگه انسانها آزادن، لا اکراه فی دین، در دین اکراه و اجباری وجود نداره، چرا شما این حرفو میزنید؟ میگیم این تا زمانی که طرف تو دایره این اسلام نیومده. اما این مزیت در واقع حقوق اسلامی اینه که مبناش قرآنه، یعنی نمیگه غرب، شرق، نمیدونم فرض بفرمایید که ایران، روسیه، فلان کشور، هیچ جا رو مطرح نمیکنه. میگه حقوق بشر اسلامی بر اساس کتاب قانون خدا، یعنی قرآن. آیا این هست یا نیست؟ شاید این سوال بشه، بگن آقا مگه همه چی الان بر اساس قرآنه، بر اساس اسلامه، بر اساس دستورات پیغمبره؟ قرآن این که نافی و در واقع رد کننده دستورات قرآن نیست که. ما میگیم قرآن قرآن خوبیه، قانون قانون خوبیه، دستور دستور خوبیه، ولی اگه من مجری خوبی نبودم که رب به قانون نداره که، اگه من قانونگذار خوبی نبودم که رب به قانون نداره. چراغ سر چهارراه رو گذاشتن سبز میشه، من باید عبور کنم، قرمز که شد باید وایستم، حالا اگه قرمز شد من رد شدم، چراغ نمیاد پایین مچمو بگیره که، فقط شاید دوربینی باشه منو جریمه کنه، تخلفمو ثبت کنه، بعد برای من جریمه بیاد و تنبیه هم کنن که چرا تو چراغ قرمز رد کردی. قرآن دقیقا همچه حالتی داره، دین تقریبا همچه حالتی داره، اسلامی همچه حالتی داره، یه حساب و کتابی برای ما تعریف میکنه، در واقع سود و زیانی رو برای ما تعریف میکنه و ضعف و قدرتی رو برای ما تعریف میکنه، میگه بر اساس این حرکت کنید. حالا این وسط حتی اگر اون حاکم هم عادل نبود یا مثلا مجری عادل نبود، این ربطی به اون قانون نداره. اما اون چیزی که 70 سال پیش در پاریس مطرح شد که ما یه مقداری الان بهش نقد داریم، چون اینها های صدقی خودشون ناقض همین حقوقی هستن که خودشون تصویب کردن، این اشکالمون اینه. الان میگیم اصلا سلام نافرض رو بریم بگیریم های دکتر که این قرآن ما بذاریم کنار، همون چیزی که شما فرمودید درسته، همون قانونی که شما فرمودید درسته، ما هر شما رو قبول میکنیم، پس چرا خودتون رعایت نمیکنید؟ مگه میشه به حال این قانون برای شما بد باشه یا برای شما خوب باشه، یا هر جا به نفع خودتون بود تفسیر و رأیش بکنید، به نفعتون نبود بگید اینجا مثلا حقوق بشر رعایت نمیشه؟ آقای صادقی، این سالها خیلی اومدن مانور دادن رو ایران. باور بفرمایید، من شنوندگان عزیز رو حالا ارجاع بدم به تمام این مطالبی که تو این سالها مطرح شده، در مورد کوچکترین اتفاق تو ایران مانور دادن. ولی همین چند روز پیش دانش آموزی توی امریکا اسلحه برداشت که باباش براش خریده بود، رفت تو مدرسه، چند نفر رو کشت، چند نفرم زخمی کرد. این مگه ناقص حقوق بشر نیست؟ مگه حقوق بشر رو نقض نمی‌کنه؟ پس چرا رو این مانور نمیدید؟ اون وقت یه مثلا هواپیمای تو ایران اتفاقی براش بیفته، بالاخره حالا باید جلوش گرفته بشه اتفاق نیفته، این که دلیل نمیشه بخوایم توجیه بکنیم، ولی بالاخره اتفاقی بیفته، مثلا حالا این هواپیما سقوط بکنه، نقص فنی پیدا بکنه، رو همین کلی مانور میدن، در صورتی که میدونن این حتی خطای انسانی هم مثلا نداشته باشه، ولی کلی مانور میدن، رو اون تعداد کشته ها مانور میدن، خانواده ها رو تحریک میکنن. همین روزا تو بهشت زهرا توی قبرستان های مختلف چقدر از خانواده های بعضی از آدم ها رو که به هر حال بر اثر سمانه از دنیا رفتن جمع کردن دور هم و اینا رو وادار به تحریک کردن بر علیه نظام. این میشه نقض حقوق بشر. اون وقت اینجا اینا رو که میذاریم کنار هم، اون تفاوت بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی کاملا مشخص میشه و ما میگیم قرآن، اونا نمیگن قرآن، میگن هر چی که به ذهن ما برسه اون درسته، بعدش هم خودشون رعایت نمیکنن.
بسیار خوب آقای دکتر طلاوتی، بحث رو آقای شاه محمدی به جای خوبی آوردن. ما به هر حال آمریکا که خودش بزرگترین ناقض حقوق بشر هست و بیشترین اتفاقات ضد بشری رو یا سامان داده یا حمایت کرده یا در موردش سکوت کرده، در تمام سالهای بعد از انقلاب، خصوصا در چند سال اخیر، با همه ابزارهاش، خصوصا استفاده از همین ابزار اعلامیه حقوق بشر، ایران رو تحت فشار قرار داده و اتهاماتی رو متوجه ایران کرده. خودش با اون کارنامه سنگینش اتهامات بی اساسی رو متوجه ایران کرده. بفرمایید که اساسا ما چطور باید، در واقع ما به عنوان ایران در واقع چطور باید با این موج در واقع تبلیغاتی آمریکایی ها که خودشون بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند و ما رو متهم میکنن به نقض حقوق بشر، چطور باید مواجه بشیم؟
بله، ببینید، من یه حالا راجع به سوال قبلیتون یه نکته رو مقدمتاً بگم. ببینید، وقتی ما میگیم حقوق بشر اسلامی، یعنی حقوقی که یک انسان داره، انسانی که از منظر اسلام ما تریم تعریفش میکنیم، پس منظور از حقوق بشر اسلامی اینه، یعنی انسان رو ما یک تعریف میکنیم، لیبرال دموکراسی انسان رو یه تعریف دیگه میکنه. بر همین اساس است که حقوق این انسان هم با حقوق اون انسان ممکنه متفاوت باشه، گرچه در عناوین ممکن نه با هم دیگه مشترک باشه. این نکته رو توجه باید بکنیم و این تأثیر داره. ببینید، حقوق بشر غربی میگه که انسان ها برید حقتون رو بگیرید، هر جور از هر انسانی میگه برو ببین حقوق چیه، برو هر جور از حقتو بگیر. حقوق بشر اسلامی چی میگه؟ میگه انسان حقوق دیگران رو بشناس، ببین حقوق دیگران رو چقدر میتونی رعایت بکنی. خیلی فرق میکنه این دو مدل، هر دو دارن رو حق حرف میزنن، ولی دنبال این که حقت خودش هر جور است بگیره، ولی اینکه حق دیگران ضایع بشه، اینور دنبال این که حق دیگران رو بده، و این اتفاقا بیشتر هم تامین میکنه حقوق انسان ها رو، که حالا بحث جای دیگری است. ببینید، ما باید توجه به این نکته بکنیم، دو تا چیز رو باید تفکیک کنیم. یک، اعلامیه جهانی حقوق بشر چیز خوبی است، بله مطالب خوبی درش داره، اما آیا کامل است؟ نه، قطعا ایراداتی هم توش داره که من اشاره کردم به لحاظ مبنایی ایراداتی داره. اما به نظرم ما باید در به عنوان جمهوری اسلامی ایران اتفاقا تأکید بکنیم روی این موارد مشترک. یعنی یه زرنگی که غربی ها دارن میکنن تو عرصه حقوق بشر اینه که موارد نقض فاحش حقوق بشر خودشون انجام میدن، برای اینکه اینها دیده نشه میرن سراغ اون چهار تا اختلاف نظری که ممکنه مثلا ما دو تا ماده اعلامیه با هم دیگه داشته باشیم. مثلا فرض بکنید میگن که آقا شما چرا مثلا یک فردی که 17 سال و مثلا ازم 11 ماهش بوده رو اعدام کردی، شما زیر 18 سال رو نباید اعدام بکنی. خب سن مسئولیت کیفری یه بحث اختلاف برانگیزه، ولی سوال ما اینه که شما دیگه خودت که داری میگی زیر 18 سال این همه بچه دارن توی یمن کشته میشن، اینا رو دیگه شما چی میگی؟ اینا رو که دیگه اختلاف روش نیست. بله. روی این که کودک بیگناه رو نباید کش که اختلافی نیست، عروسی ها رو نباید بمباران کرد که دیگه اختلافی نیست. ما باید روی اینها به نظرم، یعنی از این تله‌ای که اونها ایجاد میکنند و میخوان روی اختلافات بیان ایجاد در واقع چالش بکنن، از این عبور کنیم، بگیم آقا روی مشترکات چیا رو قبول داری؟ اینا رو که قبول داری، خودت میگی کودک مثلا زیر 18 سال، خب همین زیر 18 سال داره چی اقدام میکنه؟ من اخیرا یه عکسی دیدم از 6 تا بچه یمنی عکسی کنار هم یادگاری گرفته بودن، کنارش عکس 6 تاشون رو گذاشته بودن که هر 6 تا در حالا بمباران کشته شدن
نیستن.
کشته شدن اصلا، جنازه هاشون نشون میدن. یعنی ما اگر بتوانیم با کمک بالاخره و همسو کردن کشورهای دیگر اسلامی و غیر اسلامی که بالاخره به این مبانی فطری اعتقاد دارن، شاید بتونیم انشالله تو این زمینه سخن حقمون رو بهتر به گوش دنیا برسونیم. به نظرم این اتفاق انشالله خواهد افتاد.
وقت برنامه رو به پایانه، من خواهش میکنم که از آقای دکتر رضا شاه محمدی در جنبندی در حد یک دقیقه در خدمتشون باشم، اگر نکته ای رو
میخوان
اشاره بکنن خدمت راست.
یک دقیقه همین رو بگم جناب صادقی عزیز که خب یه خورده حقوق انسانی نادیده گرفته شد تو این بحث، بیشتر به موارد مادی و طبیعی پرداخته شد. سازمان و کنفرانس اسلامی اومد یه اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو تدوین کرد و اون رو به دنیای اسلام ابلاغ کرد و همه کشورهای اسلامی به هر حال پذیرفتند، ازش دارن استفاده میکنن. بحث شریعت اسلام، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان و امت اسلامی که خداوند اون رو بهترین امت قرار داده، رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل پیشرفتهایی در علوم مادی دست یافته است، اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خیش رو داره. فکر میکنم این جمله فصل الخطابی بر این نکته و عرض بنده که به هر حال این هم یه اصل مهمه و در کنار اون چیزهایی که آقای دکتر هم فرمودن و تأکید کردن نکته قشنگی بود که ما بیایم نکات و نقاط مثبت رو ازش بهره برداری بکنیم، بگیم همه اونها درسته ولی ما میخواییم که این کرامت انسانیه به مساوات تو دنیا بهش نگاه بشه و عدالتمند باشه، نه این که به هر حال به تعبیر خودشون و به سود خودشون تفسیر بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر طلبکی، خدمت شما هستیم. یک دقیقه.
بله، از حضور شما که تا زمانی که انسان‌ها معتقد به یک مبنای نباشن، شما هر چقدر هم بخواید با قانون اونها رو به قول معروف به اون سمت بکشید نمیتونید. وجه مثبت اعلامیه حقوق بشر اسلامی که اشاره کردن همینه. البته متاسفانه کشورهای اسلامی مقدار تو این زمینه دارن تنازل میکنن و ما باید اجازه ندیم که این اتفاق بیفته و این روی مقدار بیشتر برای مردم تبیین بکنیم تا بتونیم انشاءالله تو این عرصه افکار عمومی رو به سمت خودمون در واقع جلب بکنیم و موارد نقض حقوق بشر رو که داره از توی کشورهای غربی اتفاق میفته رو نشون بدیم تا دنیا متوجه بشه که باید در این زمینه یک تجدید نظری بکنه و بالاخره شما دارید حق وتو رو میبینید، به راحتی دارن در انظار عموم این اتفاق داره میفته و هیچ کس هم اعتراض میشه ولی هنوز محقق نشده. باید روی این به نظرم بیشتر کار کرد تا انشاءالله بتوانیم روی بر اساس این مشترکات کسانی که دارن سوء استفاده میکنن و تحریف میکنن در واقع حقوق بشر رو مقابله بکنیم و انشاءالله انسانها رو بتونیم سرچشمه بشریت رهنمون بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما با برنامه گفتگوی ویژه با موضوع اعلامیه حقوق بشر از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. دو مهمان محترم و ارجمند در استودیو داشتیم، آقای دکتر اکبر طلابکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر رضا شاه محمدی مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه و البته محقق. امیدوارم که برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامت و بهروزی داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. به اطلاع شما هموطنان گرامی میرسونم که گلبانگ اذان ظهر به افق تهران در ساعت 11:57 دقیقه خواهد بود. از شما خوبان التماس دعا داریم. بی نهایت بی نظیر است زمانی که پاییز آرام آرام در کوچه باغ طبیعت قدم بر می دارد و به پرواز نسیمی برگ های خشک را از شاخه ها می چیند و نوید بهاری سبز را می دهد. خدایا گناه ما را بریز، همچنان که برگ درختان به امرت فرو می ریزند و وجود من را سرشار از عشق و آرامش خود کن تا لبخند همیشگیت را شاهد باشیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات روح بخش کلام الله مجید از شبکه رادیوی گفتگو و از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل ثم لا تجدوا لكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح.